بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان پاکبانان گذار انقلاب، حضرت امام، به یاد شهیدانمان، علی خصوص شهدای دولت، شهدای 12 روز جنگ متجاوزین صهیونیستی و آمریکا، و با آرزوی طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری، من این فرصت رو غنیمت میدونم کلیاتی از روندی رو که تا حالا شکل گرفته و جهتگیری که ما به دنبالشیم که انشالله اجرا کنیم خدمت شما عرض بکنم. اونچه که مهمه و من خدمت شما عرض کردم، توکل و امید ما به خداست. و حضرت علی علیه السلام در یکی از خطبه‌هاش می‌فرماید که اوصیکم به خمس لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت بذلک اهلا، لا یرجون احد منکم الا ربه ولا یخافن الا ذنبه. ما غیر از خدای متعال به کسی امید نبستیم و باور و اعتقاد ما اینه که با توکل به خدا و تمام مشکلاتی که باش مواجهیم فائق خواهیم آمد، با رهبریت داهیانه حضرت عالی و با مشارکت و همدلی مردم و با هماهنگی که امروز در مجموعه دولت و قوای محترم و نیروهای مسلح و امنیتی شکل گرفته، علی رغم تمام چالش‌هایی که ما الان باش مواجهیم، به هر حال از آغاز دولت که ما شروع به کار کردیم، خب روز اولش اسماعیل هنیه رو شهید کردن، بعد روند در روندهای بعدی اتفاقاتی که در لبنان افتاد و بعد مشکلاتی که به وجود اومد، همه این روند رو دیگه من نمیخوام جزئیاتش رو بگم، و جنگی رو که اینا تحمیل کردن، ترامپ اومد، مسائل مختلفی که از طرف خارج بر ما فشار می آورد، داخل هم به هر دلیلی ما رسیده بودیم به یه چالش هایی که لاجرم باید به اونا مواجه می شدیم. چالش ناترازی های مختلف در انرژی، در آب، در سوخت، در تورم و مسائل مختلفی که باش مواجه بودیم، و متاسفانه وضعیت اقلیم هم طوری بود که سال گذشته ما نزدیک 40-50% کاهش بارندگی داشتیم، و این کمبودهایی که در انرژی به وجود اومد، ما علارغمی که شعار سال برای تولید و مشارکت مردم در سرمایه گذاری بوده، تا نتونیم مسئله انرژی رو ما حل بکنیم طبیعتاً تولید نخواهد توانست جان بگیره. تمام تلاشمون رو الان گذاشتیم برای این که بتونیم مشکل کمبود انرژی رو حل کنیم. 12,000 مگاوات ما انرژی برقابی داشتیم که به خاطر خشکسالی نتونستیم از اون استفاده کنیم. 20,000 مگاوات کسری خود انرژی مورد نیاز تقاضا رو داشتیم که میبایست میساختیم و این کمبودها وجود داشت، و متاسفانه باید از مردم ما اینجا عذرخواهی هم بکنیم، چون مجبور شدیم برقشون رو قطع کنیم، از صنعت و از صنعتگران و تولید کنندگان باید عذرخواهی کنیم، مجبور شدیم بعضی مواقع برقشون و گازشون رو قطع بکنیم تا بتونیم زمستانی رو که در پیش داشتیم و مشکلاتی که هست رو ازش عبور کنیم. با تلاشایی که انجام گرفته، الان امسال وضعیت ما در انرژی خیلی بهتر از سال گذشته است، ولی هنوز به طور کامل جبران نشده. برنامه‌ای که داریم حداقل 7000 مگاوات پنل‌های خورشیدی رو دولت داره خودش راه اندازی می‌کنه، تا الان بیش از 1000 مگاوات رو نصب کرده و بیش از 2500 مگاوات خریداری شده اومده و در داخل کشور نزدیک 7000 مگاوات رو دولت و وزیر محترم قول داده که تا امسال تا 10000 مگاوات پنل‌های خورشیدی رو اینا بتونن نصب بکنن. ذخایر ما از نظر سوخت، نفت، گاز سال گذشته که یه مقدار پایین بود، 1,200,000,000 لیتر بود، امسال الان وضعیت ما بهتر شده، بالای 3 میلیارد لیتر ما الان ذخیره نفت گاز داریم. انشالله در زمستان با چالش کمتری مواجه خواهیم شد، و و تلاش خواهیم کرد تا اون موقع این پنل‌های خورشیدی که اومده رو نصب بکنیم. انشالله با این روند بتونیم بر این وضعیتی که به وجود اومده ما غلبه کنیم. در روند دیگه‌ای که ما تونستیم اتفاق این اصطلاح موفق بشیم، مشارکت مردمی بود. مشارکت مردمی ما در کلیت قصد ما این بوده که مبنای دولت قرار گرفتن برنامه هفتم و تدوین و تصویب اکثر آیین‌نامه‌های و دستورالعمل‌ها در همان سال اول. ما تونستیم این کارا رو بکنیم، آیین‌نامه‌ها رو بنویسیم، قانون و برنامه رو پیگیری کنیم و در روندی که از اولویت‌هایی که انتخاب کردیم در این قانون و برنامه و کاری که می‌خوایم پیگیری کنیم، اولش ارتقا و بهبود گفتمان انسجام ملی و امنیت مردمه. هفته وحدت الان و در این هفته وحدت در حقیقت من تصور میکنم قدرت ما و قدرت مردم ما اگر با هم متحد بشیم و اختلافاتمون رو کنار بذاریم، هیچ قدرتی نمیتونه ما ایرانیان رو، ما مسلمانها رو، ما شیعه ها رو، ما مردم رو به زانو در بیاره. و مردم عزیز ما در 12 روز جنگی که بر ما تحمیل شد نشون دادن که در میدانن و این برای ما سرمایه بسیار بزرگی بود. اگر مردم نبودن، بقیه توان ما نمیتونست مشکلاتی که به وجود میمد رو جبران بکنه. همراهی و همکاری مردم ما رو تونست مقاوم بکنه و دشمن رو ناامید کرد در قبال اتفاقاتی که رخ میداد و اونا ناامید شدن، با حضور مردم ناامید شدن و این دستاورد بزرگیه. ما داریم تلاش میکنیم خدمتگزار مردم باشیم، تلاش میکنیم که تمام توانمون رو در دولت به کار ببریم تا بتونیم خدمت بکنیم به مردم و مشکلاتی که باش مواجهیم رو به حول قوه الهی حل کنیم. و قطعا با مشارکت مردم خواهیم توانست این مسائلی رو که باش مواجهیم و ناترازی ها و مسائلی که هست رو برش غلبه کنیم. از نظر وحدت و انسجام، باور و اعتقاد من اینه که اصلا تمام مسلمان ها و تمام کسانی که به دین خدایی معتقدند، کان الناس امتا واحد بودن، پیامبران اومدن که اینا رو هدایت بکنن و اختلافات بین مردم رو حل بکنن. متاسفانه اختلافاتی که به وجود اومده به خاطر اینکه آدم از راه خدا خودش رو دور میکنه. بحث رشد اقتصادی و مهار تورم اولویت بعدی ماست. تورمی که به وجود میاد، من خدمت شما عرض کردم یکی از عوامل اصلیش خود دولت و گسترشی که در دولت ایجاد شده. دولت کسری که به وجود میاره بل اجبار از بانک پول میگیره و یا مجبور میشه پول چاپ کنه به علل مختلف و تورم رو بر مردم تحمیل میکنه. ما هیچ راهی نداریم جز این که بر اساس توصیه‌ای که حضرت عالی قبلا خیلی جلوتر فرموده بودید برای روند اصلاح این ساختار بودجه عمومی، کاهش کسری بودجه و همچنین در خصوص اصلاح ساختار بودجه‌ای و قطع وابستگی به نفت، ما هیچ راهی نداریم دولت رو به اندازه‌ای مدیریت بکنیم، بزرگ بکنیم که میتونیم درآمد داشته باشیم. این امکان پذیر نیست مگر اینکه مجلس همکاری کنه، ما خودمون همکاری بکنیم و بقیه فرهنگی‌ها، قضات، علما همراه باشن تا ما بتونیم دولت رو کوچیک کنیم. دولت کسری هایی که ما داریم به خاطر گسترش های نامتناسبی است که ایجاد کردیم. این اصلاح نمیشه مگر اینکه ما خودمون رو کوچیک کنیم، به اندازه پولی که در میاریم در حقیقت فضا و تجهیزات و امکانات برای ارائه خدمت داشته باشیم. در ساختار دولت ما الان نیروی اضافه خیلی داریم، ارگان ها و سازمان هایی داریم موازی کارهای موازی میکنن. لازمه مجلس کمک بکنه و ما مصممیم در بودجه امسال کاری بکنیم که اگر همراهی بشه دولت رو بتونیم کوچیک کنیم و بودجه رو بدون کسری بتونیم به مجلس ارائه بدیم. در اصلاح ساختار بودجه به دنبال پرداخت عملکردی هستیم و خرید راهبردی. اگر بتونیم این رو با گروه کاری که الان در اقتصاد دارن باش کار میکنن اجرا بکنیم، روند بودجه ریزیمون رو بر اساس همون نیتی که حضرت عالی فرموده بودید رو خواهیم توانست عملیاتی بکنیم و مصممیم که انشالله این کار رو بکنیم. اگر موفق باشیم این ساختارهای موازی رو ما جمع کنیم و کارآمد کنیم، چابک کنیم، تورم رو خواهیم توانست جلوگیری کنیم. البته یک قسمت از تورم مربوط به بانک هاییست که اونا هم وظیفه‌اش مال بانک مرکزی باید کارایی بکنن که اینا رو بتونن کنترل کنن. بحث بعدی ما در رابطه با توسعه آموزش و پرورش، من شاید بیش از 40 جلسه با وزارت آموزش پرورش جلسه گذاشتم. باور و اعتقاد من اینه که آینده مملکت ما همین بچه‌ها و جوان‌ها هستن که مملکت ما رو میتونن درست بکنن، و اگر بتونیم اینا رو طوری آموزش بدیم، اولا بر اساس عدالت با اینا رفتار بکنیم. الان مدارسی هستن که ثبت نام میکنن 150-160 میلیون برای یک کلاس، مدرسه‌ای هستن که امکانات اولیه هم البته الان دیگه حذف کردیم، بودن مدارسی که این مشکلات رو داشتن. با برنامه‌هایی که با همراه آموزش پرورش برنامه ریزی و طراحی شد، در افتتاح همین سال جدید آموزشی بالای 2400 مدرسه جدید که ساخته شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بالای 2400 تا که نزدیک 11000 خورده کلاس تازه است و اینا میتونن وارد بشن. 7400 مدرسه جدید در حال ساخته با کمک مردم و با مشارکت مردم. اینه که خدمت شما عرض کردم مردم، من باور و اعتقاد من اینه اگه مردم بیان در صحنه، ما همه مشکلات موجود رو با قاطعیت و قدرت خواهیم توانست حل کنیم. در بهداشت و درمان هم باز بر همین نیت و با همین نگاه داریم حرکت میکنیم. یعنی ما محل محوری رو اگر بتونیم درست بکنیم و مردم رو در سرنوشت خودشون و مسائلی که مورد نیاز مشارکت بدیم و کمک بخوایم از مردم، آموزش پرورش رو خواهیم داریم درستش میکنیم. خواهیم توانست که به شدت و به سرعت، امروز وزیر محترم آموزش پرورش گزارش میداد فضاهای ورزشی دارن درست میکنن، کلاساشون رو اصلاح میکنن، روشهای آموزشی رو دارن تغییر میدن. تغییر هر کدوم از این روشها زمان بره و طبیعتا تغییر رفتار هم در معلم‌ها لازم اتفاق بیفته، هم در فضا، هم در مطالب و عناوین کتاب‌هایی که هست. اینو با تمام وجود داریم پیگیری میکنیم و مشارکت مردمی رو جلب کردیم. نزدیک 54000 هیئت امناهای محلی درست شده برای ساخت این مدارس و اینا دارن کمک میکنن و مدارس رو دارن میسازن. یه نهضت بسیار عظیمیه و به لطف خدا علارغمی که ما هیچ پولی نداشتیم، مصممیم همه مشکلات موجود از نظر فضا، تجهیزات و کیفیت آموزشی رو در همین یکی دو سالی که باش درگیریم در هر حالتی به حول قوه الهی حل خواهیم کرد و با کمک مردم. و این داره اتفاق میفته و بسیار هم امیدوار کننده است. در رابطه با افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینه های در حقیقت معیشت مردم، ما کالابرگ ها رو تا حالا سه دور دادن، دور چهارم هم دارن میدن، ولی ما مصممیم هر ماه کالابرگ معیشتی مردم رو بتونیم بدیم تا هفته هر کی که هستن. یعنی به هیچ وجه نخواهیم گذاشت مردم ما از در معیشت مشکل پیدا بکنن. حالا منابعی که داریم براش تنظیم میکنیم و داریم تهیه میکنیم، از روشهایی داریم تهیه میکنیم که تورم ایجاد نکنه یا پولی چاپ نکنیم که باعث بشه که از این ور ما بیاییم معیشت رو درست کنیم بعد کالاها گرون بشن و مشکلات ایجاد بکنن. این در وزارت رفاه داره اتفاق میفته و برنامه بودجه به شدت پیگیریم. در دولت مصممیم به این رو، معیشت کالا برگ مردم رو حتما از در معیشتی خواهیم داد. بودجه هایی که بود، بدهی هایی که تا حالا در آموزش پرورش وجود داشت، معلمان، بازنشستگان، حقوق اونها رو بالاتر از تورم، 10% بالاتر از تورم حقوق کارمندا رو امسال افزایش دادن. یعنی تورم 30%، 35%، 40% هم باشه، اینا حقوقی که افزایش پیدا کردن 10% بالاتر هم در بازنشستگان، هم بازنشستگان دولتی، هم بازنشستگان تامین اجتماعی. و اون روند همچنان داره ادامه پیدا میکنه که انشالله از نظر معیشتی مشکل نداشته باشن. از نظر سلامت هم وزارت بهداشت درمان اون بحث پزشک خانواده و ارجاع و پوشش همگانی رو به شدت و با قدرت داره پیگیری میکنه من خودم باز با رؤسای دانشگاه با خود وزارتخونه جلسه های متعددی گذاشتیم برای اینکه مردم ما از نظر سلامت دغدغه و نگرانی نداشته باشن. البته الان مشکلاتی داریم، ولی با همه این اوضاع ما سال گذشته وقتی دولت رو میخواستیم تشکیل بدیم، پرستارا اعتراض میکردن به خاطر مشکلات کاریشون، بیمه ها نمیتونستن پولا رو بدن. الان اون نگرانی ها حل شده، وضعیت بهداشت درمان تا حدود زیادی اصلاح شده، ولی نیاز باز به یه نگرش جدیدتری وجود داره. ما با روندی که در پیش گرفتیم قطعا نخواهیم گذاشت مردم عزیز ما از نظر سلامتی دغدغه‌ای داشته باشن، و برای این داریم تلاش میکنیم که انشالله مشکلاتشون رو حل بکنیم، و با کمک پزشکان عزیز در این 12 روز جنگ پزشکان ما نشون دادن، پرستاران ما نشون دادن، کادر بهداشت درمان نشون داد که علارغم تمام مسائل در صحنه ان. کادر بهداشت درمان اونایی هم که حتی مرخصی رفته بودن برگشتن و در بیمارستان به مردم خدمت میدادن، و این یک حماسه ایجاد کرده بودن که بسیار افتخار آفرین بود. باید از این عزیزان ما قدردانی بکنیم. در رابطه با بهداشت و درمان سیستم ارجاع شبکه و سیستم دارویی رو داریم پیگیری میکنیم که انشالله درست بشه. اصلاحات ساختار اداری و مبارزه با فساد اساسی ترین کاریست که الان ما میخواییم روش به اصطلاح عمل بکنیم. من روز سه‌شنبه قرار شده بریم مجلس با نمایندگان محترم صحبت بکنیم. ما ساختار اداریمون اگر چابک بکنیم، ساختار اداری رو در حقیقت طوری اصلاح بکنیم که مشکل مردم رو حل بکنه، دغدغه مردم نداشته باشن و در ضمن کارآمد باشن و هزینه برای دولت ایجاد نکنن، از بحران تورم و کسری بودجه مطمئنم خواهیم توانست خارج بشیم. میخواییم بودجه رو عملیاتی بکنیم، پرداخت رو بر اساس عملکرد بدیم و سازمانهای اضافی و یا موازی رو در هم ادغام بکنیم و فضاهای اضافی رو جمع کنیم، چون ما در کسری هایی که ایجاد کردیم بحث برق و گاز به خاطر ما هزینه ای رو داریم میدیم، نوعی داریم مصرف میکنیم که کشورهای ثروتمند اینگونه مصرف نمیکنن، هم در انرژی هم در مسائل مختلف خدماتی که باید برای ارائه خدمت بدیم. هزینه خدمتی ما بسیار بالاست، اینا رو میخواییم اصلاح بکنیم. در رابطه با بحث انرژی کاری که وزارت نیرو انجام داده کار بسیار بزرگی بوده. هر سال ما 5% افزایش تقاضا برای انرژی داشتیم، ما امسال 5% کاهش تقاضا داریم. یه علارغمی که توسعه ایجاد شده، علارغمی که ما گسترش دادیم، ولی تقاضای مورد نیاز برای برق و گاز کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه روش‌های کنترل مصرف رو این عزیزان در پیش گرفتن و تونستن یه مقدار با کنترل مصرف جلو و هزینه رو بگیرن. یه مقدار با پنل‌های خورشیدی نزدیک 4000 خورده‌ای مگاوات برق جدید رو از حرارتی وارد کار کردن. 1000 مگاواتش که خدمت شما عرض کردم مال پنل‌های خورشیدی بوده، به اصطلاح برق بادی‌ها رو، اون انرژی‌های بادی رو هم نزدیک 1000 مگاوات دارن، 2000 مگاوات دارن روش کار می‌کنن در جنوب کشور. و اینا روند در رابطه با مصرف آب کاری که انجام گرفته استثنایی. من خدمت شما باید عرض کنم آقا 40% ما کاهش بارندگی داریم، امسال هم طبق گزارشی که هواشناسی میگه کاهش بارندگی 40% رو خواهیم داشت. ما اگر نتونیم مصرف آب رو کنترل کنیم و اگر نتونیم توسعه رو متناسب با منابع خودمون بکنیم، با چالش‌های غیر قابل حلی مواجه خواهیم شد. ما هیچ وقت نخواهیم توانست شهرهای بزرگ رو با تانکر اینا آب بدیم. الان اکیپای دانشگاهی آماده شدن، یه تیمی از اساتید دانشگاه تهران، تربیت مدرس، علامه، مشهد جمع شدن و به صورت تیمی هم اساتیدی که استاد تمام در آب و آبیاری هن، هم در مدیریت هن، هم در اقتصاد هن. یه تیمی با هم برای حل مسئله این که ما چگونه باید با این مشکلات برخورد بکنیم دارن کار میکنن. هر هفته جلسه دارن، هفته آینده هم قراره با اینا ما دوباره جلسه بذاریم که ببینیم چگونه باید از این مشکلات خودمونو بتونیم خارج بشیم. و همه این مشکلات هم راه حل علمی داره و همه این مشکلات قابل حل. انشالله با همکاری دانشگاه این رو هم حل خواهیم کرد. بعد توسعه روابط خارجی و دیپلماسی اقتصادی، من گزارش ها رو خدمت شما بارها عرض کردم، به حول قوه خدا الان با همسایگانمون روابطمون خیلی بهتر شده. ما با همسایه هامون، چه پاکستان، چه افغانستان، چه ازبکستان، چه ترکمنستان، چه آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق و همسایگان جنوبی کویت و امارات و قطر و عمان، عربستان، در با همه کشورهایی که در منطقه هستن ارتباطات ما بسیار صمیمی شده. هم روابط اقتصادیمون بهتر شده، هم روابط اجتماعیمون، هم ارتباطات و رفت آمدهای فرهنگیمون افزایش پیدا کرده و مسیرهایی است که برنامه ریزی شده در این روند اگر ما بتونیم درست عمل بکنیم، آمریکا و یا کشورهای اروپایی که الان تصور میکنن ایران رو میتونن تحریم بکنن، تصور خامی خواهد بود. ما قادریم از طریق مرزهایی که داریم و همسایگانی که داریم بیشتر مشکلات خودمون رو حل بکنیم. با کشورهای خارج از همسایه ارتباطاتی که الان با روسیه برقرار کردیم، برنامه راهبردی رو با اوراسیا، چارچوب‌هایی که در رابطه با اوراسیا داریم، شامل بلاروس، روسیه است، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اینا کشورهایی هستند که ما راحت میتونیم دیگه با هم دیگه معاملات رو انجام بدیم در این چارچوب. صادرات ما در این رابطه به شدت افزایش پیدا کرده، تازه در آغاز کار قادر خواهیم بود صادراتمون و وارداتمون و مشکلاتمون از اون طریق حل کنیم. در رابطه به بریکس و همچنین شانگهای که هفته گذشته ما اونجا بودیم، دستاوردهای بسیار خوبی بود، تفاهمات بسیار خوبی با کشورهای چین و روسیه و ترکیه با هم تعامل داشتیم، همچنین پاکستان، توافقاتی که انجام گرفت در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تجاری که تیم‌های اختصاصی برای این گذاشتیم، یعنی یک گروه کاری ویژه برای کار در رابطه با چین الان ما در وزارت اقتصاد مستقر شده. جناب آقای دکتر عارف مسئولیت و ریاست هماهنگی کل قضیه راهبردی رو به عهده دارن. وزیر اقتصاد مسئول جمع‌آوری طرح‌ها و لایه‌ها، پروژه‌هایی است که باید پیگیری کنه و وزیر محترم خارج ارتباطاتی رو که باید هماهنگ می‌کنن، چه در رابطه با ترکیه، چه در رابطه روسیه و عراق، فعالیت‌های بسیار چشمگیری دارن. روند کار کاملا در جهت بهبود و افزایش جریانه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی خود به خود دیگه الان ما بر اساس توافقاتی که با روسیه داشتیم توافق کردن که هفته آینده تیم اقتصادی که در روسیه است بر اساس اون توافق راهبردی که با اونا داشتیم بیان ایران و بشینیم با همدیگه عملیاتی بکنیم آنچه را که نوشتیم، چون نرسه به اینجایی که ما فقط بنویسیم. ما در چین 2.5 ساعت با خود جناب آقای پوتین و تیمشون جلسه کاری داشتیم، ریز در رابطه با برنامه‌ها گفتگو کردیم. ایشون دستور دادن که تیمشون بیان ایران و بشینن مشکلاتی هم که وجود داره حل بکنند و ما بتونیم سرمایه‌گذاری‌هایی که اونجا با اونها باید انجام بگیره اینا انجام بدن. در رابطه با چین هم توافق اینجوری انجام گرفته که در حال اجراست. با ترکیه هم که خدمت شما عرض کردم توافقات اقتصادی ما الان در حدود 8 میلیارد، حالا تیم اقتصادی قرار شده بشینن که آقای اردوغان اونجا دستور دادن بیان ایران دوباره با همدیگه اون کارگروه کمیسیون اقتصادی، کمیسیون مشترک اقتصادی با همدیگه جلسه بذارن و تبادلات، مبادلات خودمون رو از 8 میلیارد دلار تا 30 میلیارد دلار که هدف گذاری شده بتونن برسونن. در رابطه با توسعه زیرساخت‌های حیات کشور با تکیه بر کریدورها فعالیت‌های بسیار ارزنده ای الان در وزارت راه و ترابری شکل گرفته. ما الان قطار زاهدان به چابهار رو امسال انشالله تموم خواهیم کرد. به شدت دارن اونجا کار میکنن و پیگیری هست، هم بودجه به اعتباراتش رو از طریق برنامه بودجه آقای دکتر پور محمدی داره تعمیم میکنه. از حج علارغم تمامی مشکلاتی که داریم اعتبارات اون منطقه عقب نمونده و داره پرداخت میشه. اعتباری که از شلمچه به بصره است همچنین اعتبار مدنیازش رو داره پرداخت میکنه. اعتباری که باید جاده آستارا به رش بیاد مال قطارش، اونم در حال اجراست. مسیر شمال جنوبی که از سرخس میاد تا چشم ثریا الان دیروز با تیمی که اومده بودن از این مسیر تبریز تا چشم و ثریا رو باید قرارداد ببندن. حالا دیروز جلسه بود، حالا من جزئیات جلسه رو نمیدونم، مثل این که نهایی شده و تمام کارهای کارشناسی انجام گرفته که قطار ما از سرخس راحت بتونه از طریق تهران بیاد و وصل بشه به ترکیه و از اونجا. در جلسه‌ای که با چین داشتیم و رئیس جمهور محترم چین آقای شی مثلا مطرح میکردن، دستور دادن اونجا قطار چین برای اروپا از طریق ایران باید عبور بکنه و این دستورش دستور بسیار مهمیه برای روند تجارت ما و تیمی که اونجاست الان پیگیر این قضیه است که اینو بتونن اجرایی بکنن در رابطه با اون مسئله. مسائل دیگه ای رو دارن، من نمیخوام زیاد وقتشون، کلی اطلاعات به من دادن اینجا خدمت شما ارائه بدم. اگه بخوام همه اینا رو بگم دو سه ساعت هم صحبت کنم کم میارم. در نتیجه مسئله اینه که در تمام این زمینه‌هایی که داریم کار میکنیم الحمدلله کارها به خوبی داره پیش میره. با همه این نواقص و مشکلاتی که وجود داره روند در حال پیشرفته و بسیار خوب دارن عمل میکنن. در همین اسکله‌هایی که وجود داشت در 12 روز جنگ بی سابقه بود، بیش از دو برابر کالا از اونجا خارج شد. در همون عید ماهای فروردین اردیبهشت ما یه مدار مشکلات کامیون دارا و اینا رو داشتیم. در 12 روز جنگ اومدن و هر روز بیش از 3400 تا کلیدی و کامیون از بندر به اصطلاح شهید رجایی میومد بار می آورد. 3400 تا تریلی از بندر شهید رجایی کاملا استثنایی بود و در تمام این مدت جنگ اینا تعطیل نبودن، توسعه داشتن، کار میکردن و اینا هم باز قابل قدردانی کاری که انجام دادن. بنادر ما داره گسترش پیدا میکنه، راههای ما داره اصلاح میشه و فعالیت‌های بسیار خوبی انجام گرفته. 77 کیلومتر آزاد راه درست کردن، 760 کیلومتر بزرگراه درست کردیم، 2413 کیلومتر راه روستایی، 714 نقطه حادثه خیز رو اینا اصلاح کردن، 23000 کیلومتر اینا روکش اسفالت زدن. یعنی مطالبشون خیلی زیاده. منظور اینه اینا با تمام وجود علارغم تمام این مسائل در حال فعالیتن. در رابطه با نفت اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، ما سال گذشته 125000 بشکه در روز تولید و افزایش داده بودن علارغم تمام مسائلی که بود. برای امسال برنامه 250000 بشکه نفت دیگه قرار افزایش پیدا بکنه. سرمایه گذاری ها شکل گرفته، نیروها آمادن. 15 میلیارد دلار برای برنامه هایی که اینا دارن قرارداد بستن که الان بخوام خدمت شما عرض بکنم. توسعه میادین نفتی و گازی 15 میلیارد دلار که در حال تنفیذ قرار داده. 11 قرارداد توسعه میادین نفتی گازی که 16 میلیارد دلار مرحله انعقاد قرار داده. یعنی مجموعی این قراردادها بالای 30 میلیارد دلار فقط در نفت و گاز دارن سرمایه گذاری میکنن. اون دغدغه‌ای که حضرت عالی داشتید در رابطه با فلرها، کاری که الان انجام دادن نزدیک 10 میلیون متر مکعب گاز رو در همین یک سال گذشته اینا تونستن، در حقیقت 10 میلیون و 6 دهم میلیون متر مکعب فیلر رو گاز رو تونستن اینا صرف جویی کنن، کنترل کنن و به چرخه برگردونن. در گذشته، در تمام سالهای گذشته ما تونسته بودیم 9.4 میلیون متر مکعب این جمع‌آوری گازهای فلر رو داشته باشیم. 10 میلیون و 6 به اصطلاح میلیون متر مکعب رو اینا امسال تونستن تا حالا حل کنن. حالا ما هر هفته جلسه داریم، قرار گزارش بدن. یه تیمی رو گذاشتیم، البته اونا میگفتن در برنامه 5 ساله می‌خوایم همه این فلرهایی رو که دارن می‌سوزن به چرخه بیاریم، ولی برنامه داریم که انشالله در یک سال و حد اکثر دو سال همه اون چیزی رو که داره میسوزه بیاریم به چرخه و بهره برداری بکنیم. سودی که از 10 میلیون متر مکعب گاز در این روند به دست آوردیم بر اساس گزارش هایی که این عزیزان دادن 700 میلیون دلار هست. 700 میلیون دلار رو میسوزندیم، الان 700 میلیون دلار داریم منفعت میکنیم. یعنی 1 میلیارد و 400 میلیون دلار ما در حقیقت توی... البته اونایی که دارن میسوزن احتمالاً بالاتر از ایناست. گزارشایی که اینا میدن نزدیک 5 6 میلیارد دلار. ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که این فلرهایی که دارن میسوزن رو کنترل بکنیم. وزارت نفت در این رابطه داره تمام تلاش رو انجام میده. صادرات ما در این رابطه هیچ مشکلی نداره و با قدرت عزیزان ما دارن علی رغم تمام تحریم هایی که دارن اعمال میکنن انجام میگیره. من میخوام زیاد وقت شما رو نگیرم دیگه، تو بخوام الان وارد بقیه قصه بشم خیلی میشه. به هر حال این قول به حضرت عالی ما میدیم که با تمام وجود ما و تیمی که الان هست با مردم عزیزمون تلاش خواهیم کرد که اون دغدغه ها و نگرانی ها و نارسایی هایی که وجود داره حل کنیم. من اعتقاد و باورم اینه که اینا همش قابل حله، فقط باید دست به دست هم بدیم، با وحدت و انسجام پیش بریم. الان هماهنگی که بین سران قوا وجود داره با رهنموت ها و هدایت های داهیانه حضرت عالی و هماهنگی هایی که بین نیروهای مسلح و امنیتی وجود داره استثنایی است و این وحدت و انسجام در زیر مجموعه این سازمان ها اگر بتونه گسترش پیدا کنه که داریم تلاش میکنیم گسترش پیدا بکنه، هیچ مانعی وجود نداره که ما نتونیم ازش عبور بکنیم. به حول قوه الهی از همه این موانع با رهبریت داهیانی حضرت شما عبور خواهیم کرد و دشمنان رو ناامید خواهیم گذاشت. خیلی متشکرم و اطلاعات رو مختصر خدمت شما عرض کردم.
طيب الله يسلمك.